آیه 119، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع صادقین. خودم به همه شما نمازگزاران را به تقوا، به صداقت، به ایمان، به عمل صالح، به سخن مطابق با حقیقت فرا می‌خوانم. هر جامعه ای و از جمله جامعه اسلامی از عدم صداقت لطمه و صدمه می‌بیند. هر جامعه ای و جامعه اسلامی از دروغ لطمه و صدمه می‌بیند. دروغ در بازار سیاست خطر آفرین است. دروغ ناامید کننده و دشمن شاد کن است. دروغ در تجارت، در خرید و فروش، عدم صداقت در درون خانواده، در گفتار و کردار مراجعینی که کسانی هستند مراجعه کننده دارند، حالا یا شغل دولتی دارند یا شغل غیر دولتی دارند، عدم صداقت و دهها نمونه از این موارد، اینها چیزهایی است که هر جامعه‌ای به اون مبتلا شد دچار رنج و مشقت می شود و زیان می بیند. وقتی حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وارد مکه شدند و مکه رو تسخیر کردند، فرمودن رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، خدایا ورود و خروجم را با صداقت همراه کن. لذا خودم و همه شما نمازگزاران را به این فضیلت فرا می‌خوانم. نباید در جامعه اسلامی دروغ رواج داشته باشد. نباید در فضای مجازی، در فضای حقیقی، برای رسیدن به برخی اهداف زودگذر افراد علیه همدیگر دروغ بگویند. اگر در جامعه دروغ حاکم شد، اون جامعه رو به اضمحلال می رود. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، على محمد وآل محمد، على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، على
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله اجمعین و الصلاة و السلام على علی امیر المؤمنین علیه السلام و على فاطمة الزهراء سیدة النساء العالمین و على الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی رضا و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت المنتظر. عجل الله تعالی فرجه الشریف به حبهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى یوم القیامه. در کتاب روایی کافی جلد 2 صفحه 104 از امام صادق نقل می کند که اوصی که به تقوی الله و اداء الامانه و صدق الحدیث و حسن صحابه. امام صادق علیه السلام همه ما را به رعایت تقوای الهی فرا می خواند، به ادای امانت و پایبندی در امانت، به همون صداقت در سخن گفتن و همنشینی با انسانهای راستگو، همنشینی با کسانی که نشستن با اونها پسندیده است. خودم به همه شما نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی، ایمان و عمل صالح، انجام واجبات، دوری از محرمات فرا می‌خوانم. در یه نگاهی من 13 روایت دیدم در اهمیت صدق حدیث، در اهمیت صداقت. علاوه بر اون آیاتی که در خطبه اول عرض کردم، این روایات همه پر محتوا، جذاب، بشارت دهنده، هشدار دهنده، امید آفرین. در یه روایتی باز امام صادق علیه السلام می‌فرماید نخستین کسی که انسان صادق و راستگو رو تصدیق می کند خداوند عز و جل است. نخستین کسی که انسان صادق و راستگو را تأیید می کند خداوند عز و جل هست که می داند این شخص راستگوست. البته خودش هم می داند، خودش هم خودش را تصدیق می کند، ولی خداوند اولین کسی است که انسان صادق را تصدیق می کند، تأیید می کند. و حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نزدیکترین فرد به من در ایستگاه قیامت اون کسی است که صادق ترین افراد در گفتار باشد، امانت دار ترین باشد، خوش اخلاق ترین باشد، مردم دار ترین باشد، با مردم باشد. هر کس میخواهد که آرزوی هممون هست که در ایستگاه قیامت در کنار رسول گرامی اسلام باشیم، هم در راستگویی، هم در خوش اخلاقی، هم در مردمداری و هم در امانت دار بودن. روز شنبه شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است، امام جهاد و مبارزه، امام علم و دانش، امام تشکیلات و انسجام بخش. امام صادق علیه السلام امام جهاد و مبارزه بودند، یک جهاد مستمر برای سرنگونی حکومت بنی امیه. در کنار حضرت امام صادق بعضی از فقهای اهل سنت هم بودند، ولی حاکمان جور با اونها کاری نداشتند، چون اونها عقیدهشون این هست که اونها امام زمان هستن، امام اون وقت هستن. ولی امام صادق خودش را امام میداند و پیشوایان معصوم به خاطر اون جهاد و مبارزه بود که به شهادت رسیدند. پس هم امام جهاد و مبارزه و هم امام علم و دانش که در محضرش شاگردانی مستعد، فهیم و متبحر در علوم اسلامی تربیت شدن و علوم اسلامی، معارف اسلامی، آموزه های اهل بیت رو تبلیغ کردن، ترویج کردن، گسترش دادن به گونه ای که این آموزه های ناب اسلامی و معارف اهل بیت دیگه قابل تحریف نشد، قابل از بین رفتن نشد. پس هم امام علم و دانش و امامی که از مدینه تا خراسان تا ماوراء النهر تا شمال آفریقا نمایندگانی رو تعیین کرد و از طریق این نمایندگان با مردم ارتباط برقرار کرد. و اکنون ما هم در این عصر اقامه دین، حاکمیت بخشیدن به احکام اسلامی، قیام برای قسط و عدالت، نفی تبعیض، نفی توصیه های فراقانونی هم وظیفه شاگردان امام صادق روحانیت است و هم وظیفه عموم مردم هست. انشاءالله روز شنبه که روز شهادت حضرت امام صادق علیه السلام هست، مراسم های بزرگی در سطح شهر خرم‌آباد و در استان تدارک دیده شده است که از همه شما خواهران و برادرانی که در نمازهای جمعه هستید یا در نمازهای جمعه نیستید، انشاءالله در این مراسم عزاداری شرکت کنید و شهادت حضرت امام صادق علیه السلام رو هم به حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت میگویم. و بزرگ داشته دو عالم بزرگوار، محمد ابن یعقوب کلینی که از برجسته ترین علمای قرن سوم و چهارم هست و شیخ صدوق یا محمد ابن باب وی روز شنبه و چهارشنبه است، و این دو عالم بزرگوار پاسخ به نیازهای زمان، اهتمام به فضایل اخلاقی، معرفی فرهنگ شیعه، صیانت از اعتقادات شیعه و آثار ماندگار علمی و حدیثی جزء خصوصیات این دو عالم بزرگوار هست که ما طلبه ها بایستی آثار این دو عالم بزرگوار رو بیشتر به اون توجه کنیم و این رو برای عموم مردم تبیین کنیم که قطعاً در این روزها و غیر این روزها سخنوران، خطبا و علما و برجستگان پیرامون این سخن خواهند گفت. رشد و کمال علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دختران نجیب و شریف ایران اسلامی همراه با رایحه بوی خوش عفاف و حجاب و حیا به زنان و دختران غربی رسیده است. مفاهیم فرهنگی مثل بوی خوش، مثل گل بهار که بهاری است و بویش پخش می شود و منتشر می شود، نسیم بوی خوش مفاهیم متعالی روحافزا و جانبخش اسلامی از مرزها بیرون رفته است. مشاهده می کنیم بخش هایی از زنان و دختران در کشورهای غربی از انحطاط، از بردگی جنسی، از نابودی پایه‌های خانواده، از بیماری‌های جسمی و روحی در اثر اختلاط با افراد هوسباز خسته شده‌اند و به حجاب و عفاف روی آورده‌اند. در چنین وضعیتی باید هشدار و هوشیار بود. دستگاه‌های متولی فرهنگی در کشور و در استان باید هوشیارانه تصمیم بگیرند، اقدام کنند. از هر گونه اقدامی که ابتذال فرهنگی رو همراه خودش دارد خودداری کنند. گاهی ممکنه به یک مجموعه هایی به ظاهر فرهنگی مکانی واگذار می شود، ولی در اون مکان رویدادهای غیر فرهنگی به وسیله برخی از بخشهایی که بخشهای فرهنگی هستن رخ می دهد. ما در اون طرف مرزها بوی خوش عفاف و حجاب و حیا رو می بینیم. از اینجا صادر شده است، باید مراقب بود. در اجرای اصل 123 قانون اساسی در مورخه 12/10/85 قانون ساماندهی مد و لباس در مجلس به تصویب رسیده است، به تایید شورای نگهبان رسیده است. در این قانون در راستای تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مانوس با فرهنگ ایرانی و اسلامی، وظایفی بر عهده کمیته‌هایی نهاده شده است. این قانون که به عنوان قانون ساماندهی مد و لباس هست، بر برخی از وزارتخانه ها مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت سمت، وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما، وظایفی رو برای اینها تعریف کرده است و نمایندگانی از صنوفی که لباس طراحی می کنند، لباس تولید می کنند. یک نفر از مجلس شورای اسلامی از کمیسیون فرهنگی در این کمیته هستند. دارای 11 ماده و 3 تبصره است. خب ما امروز لباس‌های غیر مانوس با فرهنگ ایرانی و اسلامی در بازارها، هم در بخش مردان هم در بخش زنان و دختران، در انواع گوناگون فراوان است و غیر مانوس هستند با فرهنگ ایرانی و اسلامی. مانتوهای بدون دکمه، پیراهن‌های کوتاه و بدن نما، مانتوهای باز، پیراهن‌های باز، به طوری که پیدا کردن لباس‌هایی که با فرهنگ ایرانی و اسلامی هماهنگ باشد گاهی محدود هست. یکی از آشنایان رفته بود که لباس مانتویی تهیه کند، از یه جایی مانتو رو تهیه کرده بود که دکمه نداشت، برد یه جای دیگری به اون دکمه گذاشت. خب این کمیته‌ای که مشخص شده، تعیین شده، هم در وزارتخونه‌ها و ناظرش در استان، ناظر اینها در استان، اینها بایستی این قوانین فقط برای تصویب نیست، برای اجراست، برای عملیاتی کردن است. بنابراین لازم است تدابیری اتخاذ شود که توزیع لباس‌های غیر مانوس با فرهنگ ایرانی و اسلامی تدابیر اتخاذ شود، هم با کار فرهنگی و هم با وظایفی که بر عهده این کمیته گذاشته شده است اقدامات لازم صورت بگیرد. گاهی از این خدمتگزار میپرسند که وضعیت آینده استان را چگونه تجزیه و تحلیل میکنید. امام راحل در سال 1323 40 ساله بودند. سال 1323 یعنی 43 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. می‌فرماید امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته است. سال 1323 و مطالبی رو بیان می کند، حکایت از اینکه آینده روشن است، آینده امید آفرین است، آینده امید بخش است. ما همونطور که الان مشاهده می کنید که پرچم مقدس نظام جمهوری اسلامی و تصویر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی رو بر کنگره، بر دیوار کنگره آمریکا نصب کردند، شاید این روی محاسباتی که روی کاغذ بیارید این به نظر بیاد که نشدنی است. چرا ما باید به آینده استانمان و به آینده کشورمان امیدوار نباشیم؟ فراز و نشیب دارد، تندی و کندی دارد، ولی قطعا آینده برای استان ما روشن است. در این استان کارگاه هایی هستن متوسط، گاهی کارگاه های کوچک، محصولات صنعتی دارن، محصولات باقی دارن، محصولات دامی دارن و تولید و اشتغال در اونها هم زنده و پویاست. من دیداری از ماشین سازی خرم‌آباد داشتم، یک کارخانه ای که تا چند سال پیش تعطیل بود، ولی در این دولت با پیگیری‌هایی که ریاست محترم جمهوری اسلامی و مسئولین مربوطه در کشور و در استان انجام دادن، الان به نقطه‌ای رسیده است که برای چندین سال کار در حقیقت گرفته است، مشتری دارد و در موقعیتی هست که اشتغال در او چند برابر بشود. البته یک مشکلاتی هم دارد که گفتگو شد که این رفع مشکل بشود. عرضم این است، به هر حال ما در این استان حالا یک صنایع تعطیل شده ای داریم که حتما با یاری خداوند تبارک و تعالی اونها دنبال خواهد شد، ولی صنایع متوسط، کارگاه های متوسط، کارگاه های کوچکی هم داریم که اشتغال در اونها سرپا و زنده است. کارخانه هایی که هم تولید دارو دارن، تولید محصولات شوینده دارن و ده‌ها به هر حال محصولات متنوع و گوناگون در عرصه‌های مختلف. بنابراین کاملا ما به آینده امیدواریم. از اجرای طرح سودای بندگی آموزش و پرورش هم تشکر و قدردانی می‌کنم که در طول سالیان متمادی، چه در این دولت و چه در دولت‌های قبل، مسئولین آموزش و پرورش، معاونت‌های مختلف، معلمین گرامی و دانش آموزان عزیز با رضایت خودشون در نمازهای جمعه 18 پایگاه نماز جمعه شرکت کردند و دانش آموزان رو با آداب حضور در این نماز سیاسی و فرهنگی و انقلابی و عبادی آشنا کردند. باید از نیروی انتظامی هم که طرح نور رو در حال اجرا هستن تشکر و قدردانی کنیم و از مردمی هم که خودجوش اجتماع کردن و از نیروی انتظامی تشکر کردن هم قدردانی کنیم و از آنانی هم که تمکین به قانون کردند و پذیرای این طرح شدن هم تشکر و قدردانی کنیم. البته حقیقتا عرض کنم که نیروی انتظامی خدمات زیادی رو انجام میدهد که به جهت قانونی اینها قابل گفتن نیستند. مبارزه و جهاد برای کشف سلاح، اینا اعدادش قابل بیان نیست. یعنی در طول هفته با توجه به برنامه‌ای که دشمن دارد، نیروی انتظامی در حال مبارزه با کسانی سوداگرانی است که این رو وسیله‌ای برای آسیب زدن به نظام اسلامی قرار دادن. ولی طبق قانون نمیتوانند بیان به مردم اعلام کنند ما این تعداد اسلحه گرفتیم. دائما در حال مبارزه با سوداگران مرگی هستند که مواد مخدر رو حمل و نقل میکنند اینها، و ده ها کار دیگر که قابل تقدیر هست. باید از این قشر زحمتکش که در عرصه های مختلف در مبارزه با اراذل و اوباش جهاد مستمری دارن بایستی از اینها تشکر کرد. خب روز 21 هم انتخابات دور دوم شهر خرم‌آباد و چگنیست، اون اهمیت مشارکت حد اکثری به قوت خودش باقی است و عملیاتی کردن چهار راه بردی که مقام معظم رهبری فرمودن اون همچنان امری لازم هست و شرکت در انتخابات در دور دوم هم یک حق است، یک تکلیف است، یک وظیفه ملی است. از اون طرف هم مسئولین برگزار کننده، ناظر، مجری، اینها هم دقت لازم رو در برگزاری انتخابات به گونه ای که یک انتخابات سالم برگزار بشود، این رو تمام قوای خودشون رو در این جهت به کار بگیرند. به هر حال آسیب‌های احتمالی که در دور اول بوده است حتما اون آسیب‌های احتمالی رو مانع حتی ذهنیت چنین آسیب‌های احتمالی بشوند و در محدوده‌ای که صندوق‌های رأی اونجا برگزار می‌شود، از پرس زدن افرادی که در اونجا حضور پیدا می‌کنند تا به گونه‌ای به انتخابات خدشه وارد کنند، حتماً جلوگیری به عمل بیاد. یعنی نگذارن افرادی که ارتباطی ندارن در اون محدوده حضور پیدا کنن، و اگر کسانی هم با حقیقتن تا این لحظه و در ادامهش تخلفاتی دارن، حالا در هر سمتی هستن، اینا رو هم حتما با یاری خداوند تبارک و تعالی انشاءالله رسیدگی کنن که تخلف در انتخابات گناهی نابخشودنی است. پروردگارا دلهای همه ما را به نور علم و ایمان منور بگردان. دل آقا امام زمان از همه ما شاد و خوشنود بگردان. پروردگارا توفیق طاعت و عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت بفرما. امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، پروردگارا مقاماتشون متعالی بگردان. مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران به نظام اسلامی مؤید و منصور بدار. پروردگارا مریضان، مجروحین، جانبازان شفای عاجل عنایت بفرما. رژیم اشغالگر قدس و حامیانش را نیست، نابود و فنا بگردان. پروردگارا وحدت، اتحاد، همدلی را بیش از گذشته در جامعه ما مستحکم بفرما. باران رحمتت را بر سرزمین‌های ما نازل بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.
See you.